بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران محترم و آرزوی قبول طاعت و عبادت شما رو داریم و التماس دعا از همت. آسیب شناسی هویت انقلاب رو و هویت انقلابی رو چطور میشه داشت؟ به یه مصداق تاریخی، یه مصداق تاریخی خاص اشاره کنیم که چگونه یک انقلاب و هویت انقلابی پیش چشم مردمی که صاحب اون انقلاب بودند مصادره شد، دزدیده شد، منحرف شد، سوخت و برباد رفت و او انقلاب مشروطه بود. مشروطه، مشروطیت و امضا حکم مشروطیت توسط شاه قاجار بود. خب ظاهرش این بود که یه پیروزی به دست آمده و اون چی که مردم و علمای مجاهد، رهبران دینی مشروط خواه و مشروع خواه خواستند تحقق پیدا کرده. اما در واقع اتفاق دیگری به تدریج افتاد و یک نهضت عظیم اسلامی مردمی مصادره شد، تبدیل به عکس خودش شد و نتیجه عملیش برخلاف آرمانها و شعارها و آرزوهای مردم، نتیجه عملیش یک فاصله و فترت کوتاه تبدیل پادشاهی قاجار به پادشاهی پهلوی بود و نفوذ بیشتر استعمار و غرب در ایران و یک دیکتاتوری تازه نفس. عبرت‌های تاریخی، بازخوانی درست تاریخ، گرچه نگاه به گذشته است در ظاهر، اما در واقع حرکت به سمت آینده است، روشن کردن مسیر آینده است. باید بدونیم در گذشته، در نهضت مشروطیت، چه کسانی و چگونه کلاه ما رو برداشتن که یه استبداد قدیمی رو به یک استبداد و دیکتاتوری تازه نفس و یک رژیم وابسته رو به یک رژیم وابسته تر تبدیل کردند و نفوذ استعمار رو که مردم به مخالفت با استعمار و استبداد قیام کردند تبدیل کردند به نفوذ بیشتر و ریشه‌ای‌تر و رادیکال‌تر استعمار غرب از جمله انگلیس و بعدها دیگران در ایران. و اون چی که حالا عرض می‌کنم، اشخاصی که اسمشون رو میاریم اینجا و عباراتشون نقل میکنیم، خب اون اشخاص هیچ کدوم زنده نیستن دیگه، همه رفتن از هر دو یا سه سوی ماجرا، بلکه از هر چهار سوی ماجرا، ولی اون حرفها و همون خط و خطوط ادامه داره. کسان دیگری به جای اون افراد همون حرفها رو تکرار میکنن، هم امروز، هم در این دهه‌های بعد از انقلاب، در زمان انقلاب و همطور در آینده که ما نیستیم و شما خواهید بود، دوباره خواهید دید که همین حروف، حرف ها، همین خطا، همین سبک و مسلک ادامه پیدا میکنه. ولذا امام تو هم تو وصیت نامش و در موارد دیگه هم میگفت اگر ملت، نویسندگان، روحانیون، روشنفکران متعهد و اینا سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرن، بر سر این انقلاب هم همون خواهد آمد که بر سر انقلاب مشروطه آمد. یعنی مردم با انگیزه دینی ضد استبدادی و ضد استعماری وارد صحنه شدند، هزینه دادند، رژیم استبداد رو مجبور به عقب نشینی کردند، اما دستاوردی که می‌خواستن نهایتاً بهش نرسیدند. یک کسان دیگری آمدند، به تدریج شعارهای انقلاب رو عوض کردند، تغییر دادند. کم کم رهبران انقلاب رو تغییر دادند. من حالا از دو سمت ماجرا اسنادی رو براتون میخونم که شما یه مقداری با این بنمایه های فکری آشناتر بشید، گرچه ظاهرن برای مشروطه داریم بحث میکنیم ولی در واقع این آسیب شناسی مشروطه نیست، چون مشروطه تمام شد رفت. آسیب شناسی وضعیت امروز و فردای خود ما و شماست و اینکه شما به عنوان نسل جوان انقلابی مسلمان در دهه چهارم و پنجم این انقلاب که داره جهانی هم میشه و به خصوص که در عرصه رسانه و فعالی عرصه های روشنفکری و دانشگاهی فعال هستید، بدونید که باید مراقب چه اصولی باشید و مواظب باشید کلاه شما رو بر ندارن، چون این انقلاب به هزینه های خیلی سنگینی به دست شما رسیده. جریان های فکری که در قضیه مشروط وجود داشتن و جریان های سیاسی که بودن، دست کم میتونید شما چهار عنصر فعال تو صحنه رو ببینید. یک عنصر رژیم استبدادی قاجار که بعضیاشون هم مذهبی نمایی میکردن و عملا غیر مذهبی و ضد مذهبی بودن، حتی به لحاظ اخلاق شخصی اهل فحشا، اهل مشروب، اهل مفاسد اخلاقی، یعنی به لحاظ شخصی هم حالا بجز شاید یکی دو نفر کم و بیشتر، غالبا اینا حتی تقید شرعی و دینی شخصی هم نداشتن، تکیه روزخانه داشتن، ظاهرن به بعضی از علما احترام میگذاشتن، اما باطنن یه رژیم عقب مونده استبدادی وابسته که کاری نه به اسلام داشت، نه به حقوق مردم، نه به عدالت. و دوران شروع سریع نفوذ استعمار و غرب، انگلیسی ها، روس ها و بعد تسلط کامل انگلیسی ها بر ایران در همین دوران میشه که بعد از اون دیگه انگلیسی ها و غربی ها یه رژیم تماما ساخته شده خودشونو اساسا میارن که رضاخان و پهلوی است، که اون رژیم نیمه وابسته پوسیده عقب مونده تبدیل میشه به رژیم کثیف 100% استبدادی و وابسته که کل کشور رو در اختیار اونها قرار میده. یک جریان پس از چهار جریان حاضر در صحنه استعماره که در قرن 19 اوج قدرت استعمار انگلیس و روسیه تزاری، هم یه رقیب بزرگ در ایران، اینا سر تقسیم ایران بین خودشون درگیرن در ایران، همشون تو حکومت نفوذ دارن، گاهی فرانسوی ها و اینا میان میرن، نفوذ زیادی به اون اندازه ندارن. بعدن هم که سرکله امریکایی ها به تدریج پیدا میشه و بعد از جنگ جهانی دوم ایران میشه تقریبا ملک امریکا و بعد انگلیس تا انقلاب اسلامی. جریان دوم رژیم قاجار هست. عرض کردم فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی، فساد اقتصادی تقریبا سراسر دستگاه رو گرفته. بزرگترین آرزوی اینایی که با پول ملت برن غرب، اروپا خوشگذرانی کنن، برگردن و اموال ملت رو بفروشن به اونها و کشور رو بفروشن. متعرض کردم اینا قطع قطع میفروختن. بعد رژیم پهلوی دیگه یه جا کل مملکت رو تحویل داد. و یک طرف مردم، اونایی که انقلابیون حقیقی بودن، به رهبری علماء سیاسی و مبارز و متعهد در صحنه. و دسته چهارم جریان روشنفکری وابسته به غرب، حالا یا وابستگی عملی که اصلا ریزخار و جیرخار اونا بودن، و یا وابستگی فکری که جاسوس و وابسته و حقوق بگیر نبودن، اما به لحاظ فکری و نحوه نگاه و تحلیل و تفکر و اینا مجانن راهی که اونا میخواستن اینا طی میکردن و کشور رو به اون سمت میبردن. نخبگان تربیت شده در تفکر و فرهنگ غربی، همین کاری که اینا بعدها دانشگاه که در زمان رضاخان درست کردن در ایران، اصلا هدفشون، البته اول تربیت معلم، بعد دانشگاه تهران، بعد دانشگاه دیگه، هدفشون خدمت به پیشرفت مملکت نبود، کادرسازی برای استعمار و رژیم بود. این تقابل این دو جریان که اینا چجوری فکر میکردن و چه تعابیری به کار بردن و هر کدوم چه حساسیت هایی داشتن، موضوع اصلی بحث بنده است. بعد خواهم گفت جریان انقلابیون واقعی که مذهبی بودند و با استبداد و استعمار یک جا در افتاده بودند، خود اینا در مسیر عمل، در روش هاشون تبدیل شدن به دو جریان. یه عده‌شون به این شعارهای روشنفکری ترجمه ای از غرب خوشبین بودن. حالا ممکنه کسی بگه مثلا روشنفکرانه بحث میکردن، ممکنه کسی هم بگه ساده لوحانه، یعنی فکر میکردن که مثلا این تعابیری که اونا به کار میبرن ترجمه کردن آوردن، اینا همون چیزاییست که مردم و علمای انقلابی با روی کرده اسلامی میخوان. یعنی وقتی اونا میگن آزادی، اینا فکر میکنن این همون آزادی که اینا میگن، اونا هم همونو میگن. وقتی میگن مشروطیت، نفی استبداد، فکر میکردن اونا هم همونو میگن. بعضی هم میگفتن نه ما میدونیم اونا چیز دیگه میگن، ولی بنا رو بر همراهی میگذاریم نه درگیری داخلی و کنترلش میکنیم. فکر میکردن میتونن کنترل کنن. یک دسته از انقلابیون مشروط خواه دینی که خودشون از رهبران مشروطه بودن، اینا بعد از یه مدتی که جزء خودشون بزرگان مشروطیت و انقلاب بودن، تردید کردن نسبت به اصل حرکت و اینکه میشه یک حرکت درست با شعارهای مشکوک و غلط یا متشابه، و از کجا معلوم که شما اونا رو کنترل بکنید، از کجا معلوم که اونا شما رو کنترل نکنن؟ چرا سنگامون رو وا نکنیم؟ هزینه انقلاب رو ما دادیم، مردم دادن، به نام دین دادن. چرا کسانی که این مبانی رو قبول ندارن بیافتن جلو و سخنگوی نهضت بشن؟ اونا برای ما تعیین تکلیف کنن، اونا تعیین شعار کنن، اونا برن تو مجلس، اونا کنترل رو به دست بگیرن. این تفاوت در استراتژی و روش و تشخیص مصادیق در واقع یکی از جاهایی بود که اینا خیلی مهمه برای آسیب شناسی انقلاب و هویت انقلابی. شبیه اینا بعد از انقلاب ما هم اتفاق افتاده، الان هم در جریانه، متعاقبی غلیظ و رقیق میشه، شدید و ضعیف میشه، پررنگ و کمرنگ میشه، ولی اصل ماجرا همونه. نمونه دسته اول از علما کسانی هم مثل آخوند خراسانی صاحب کفایه، مثل میرزای نائینی صاحب کتاب تنزیه المله و تنبیه الامه، مثل مرحوم ملا عبدالله مازندرانی، مراجع بزرگ عمدتا در حوزه نجف. نمونه دسته دوم علمایی که مشروط خواه بودن ولی بعد تردید کردن که این مسیری که ما داریم میریم هزینه‌شو میپردازیم که نونشو میخوره و این انقلاب داره دزدیده میشه و ما دیگه باید بکشیم کنار، یه خطر بزرگتر از خطر قاجار داره پیدا میشه. و این نمونهش در رأسشون کسی مثل شیخ فضل الله نوری است که به دار کشیده شد و شهید شد. خب هر دو طرف اینا علمای بزرگ اسلامن، مجتهدین بزرگن. مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی کتاباشون تا همین الان هم کتابای درسی حوزه است. و از اون طرف هم شیخ فضل الله نوری مجتهد بزرگ تهران بود، 20 سالشون تقریبا میشه گفت مرجع تهران بود، مرجع فقهی علما بود و خودش هم از رهبران مشروطه بود قبلا. این که این اتفاق میفته سر مفهوم شناسی انقلاب، ارزش شناسی و اینکه شفاف باید بشه مفاهیم و مطالبات و شعارها. شعارهای متشابه و مشترک وقتی بدید مبانیش رو روشن نکنید، خب تو میگه آزادی، دموکراسی، نمیدونم پیشرفت، جمهوریت، اون طرف هم که یا حقوق بشر، اون هم که چپ گرایش مارکسیستی الهادی داره یا اون که گرایش لیبرال سرمایه‌داری غربی داره، اون هم همین شعارها رو میده. ما بگیم حالا هممون فعلا داریم با هم میریم جلو ببینیم چی میشه. یه استراتژی این بود که بنا رو بر بدبینی نگذاریم، بی خود درگیر نشیم با اینا، فعلا هممون میگیم که رژیم قاجار، استبداد قاجار باید محدود بشه، اصلاح بشه، همه در این شعار مشترکیم، بریم جلو، حالا ما کنترل میکنیم، بالاخره مردم با ما هستند، ما هم هستیم، مراقبت میکنیم و نمیگذاریم منحرف بشه. که این دیدگاه عمدتاً شاید مرحوم آخوند خراسانی و نائینی اینا بود. یک دیدگاه مثل شیخ فضل الله نوری ترمز کرد، گفت من تا اینجا خودم اصلا تفکر مشروطیت رو من در تهران و بین علمای تهران و ایران باب کردم، به اعتماد من اینا اومدن، حتی بهبهان، آقای بهبهانی، آقای طباطبایی، اینها علمای مشروط خواه تهران نا به اول مخالفت میکردن، نمیدونستن چیه، من گفتم بیاید از مشروطه دفاع کنید و حالا من خودم میگم که داره مسیر منحرف میشه و من از این بعد دیگه نیستم. اگر قرار بشه ما با قاجار مبارزه کنیم برای محدود کردن استبداد اینا ولی عملا بعد نتیجهش رو اسلام و مسلمین نبرن، بلکه نتیجهش رو جریانای لائیک غربگرا ببرن و حکومت و جامعه ایران مستقیم بیفته به دست کفار به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نه دیگه، ما به این قیمت تو صحنه نیستیم و میکشیم کنار و حتی گاهی ممکنه بینه چه برسیم که این خطر دوم از خطر قاجارم داره بزرگتر میشه و جدیتر میشه. یک اختلاف استراتژیک بود و این ادامه پیدا کرد تا شیخ فضل الله نوری در میدان توپخانه تهران به دار کشیده شد و جمعیت با شعار مشروط خواهی آمدن پای دارش کف زدن و آب دهان انداختن و ایشون در حالی که بر چوبه دار بود گفت من با شما اتمام حجت کردم، که این اون انقلابی نبود که ما شروع کردیم، این اون نهضت نبود، این شعارا اون شعارا نیست، داره تغییر میکنه و دارن کلاتونو بر میدارن. حالا البته این تعابیر بنده است، مضمونش رو عرض میکنم. اجمالا آسیب شناسی هویت انقلابی به لحاظ مصداقی و تاریخی که اگر به همین مشروطه اشاره داریم میکنیم، اولا یک تمایز بین مشروطه خواهان دینی و مردمی با مشروطه خواهان سکولار و غربگرا غیر دینی، چه چپ چه راست، تمایز و تفاوت در مبانی معرفتی و نظری اینها که هر دو میگفتن آزادی، اما تعریف اینها از آزادی با اونا متفاوت بود، اهداف متفاوت بود، انسان شناسی متفاوت بود، هر دو میگفتن پیشرفت، هر دو میگفتن، هر دو که میگم منظورم مشروطه خواهان دینی است، شامل هر دو گروهشون ها، هر دو گروه رو من فعلا یک گروه دارم حساب میکنم، یعنی هم اونایی که به نام مشروع خواه مطرحن شیخ فضل‌الله نوری، هم اونایی که به نام مشروط خواه دینی مطرحن مثل مرحوم آخوند خراسانی حوزه نجف و اینا، اینا عملا یک جریانن. تو مصداق بعدن اختلافات پیش آمد در روش ها و شعارها شد، و الا مشروطه اسلامی همون مشروع است دیگه. مشروع خواهی چیه؟ مشروع خواهی یعنی مشروط خواهی شرعی، یعنی ما مشروطیت از نوع شرعی اسلامی رو میخوام، نه مشروطیت از نوع لائیک و غیر دینی و غربی. بنابراین به معنی واقعی کلمه هم باید گفت شیخ فضل‌الله نوری مشروط خواه دینی است، هم از اون طرف باید گفت آخوند خراسانی و نائینی و حوزه نجف مشروع خواه بودن، اونا هم مشروع خواه بودن، اونا دنبال مشروطیت غیر شرعی نبودن. منتها بحث این بود که مرزی که ما دوتا داریم با جریان مشروط خواه غربی و مرزی که داریم با جریان استبداد یعنی دربار قاجار، این دوتا مرز هر دوش به یک اندازه باید پررنگ باشه، یا نه مرز با استبداد قاجار پررنگ باشه، مرز با اینا فعلا خیلی پررنگ ضرورتی نداره باشه. این شاید بشه گفت یک اختلاف در روش بود بین جریان مشروط خواه غربی و مشروط خواه دینی که شامل مشروع خواهان هم میشد، تفکیک بین مبانی معرفتی و نظری اونها، تفکیک در نوع تفسیرشون از مشروطه، هر دو شعار مشروطه میدادن اما اونا چجوری تفسیر میکردن مشروطیت رو، اینا چجوری، حالا من عباراتشون رو میخونم که اونا چه منظوری داشتن اینا چه منظوری داشتن، تفسیرشون از قانون اساسی، تفسیرشون از مجلس که تأسیس شد، تفسیرشون از شعارهایی که تو نهضت مشروطه مطرح شد، قانونگرایی، آزادی، مساوات، برابری، نوع تفسیرشون از مسائل تاریخی اجتماعی که در اون دوران اتفاق افتاد، اینا کمک کنه مصداقی آسیب شناسی کنیم. موارد مشابه توی این انقلاب رو ببینید با فاصله چند دهه بعد از مشروطه دوباره تکرار شد، یعنی انقلاب اسلامی هم که پیروز شد همین دستبندی آواز اتفاق افتاد، منتها امامی دفعه دیگه نگذاشت که اینا انقلاب رو بدزدن، کنترل کرد، امام اجازه نداد که مردم دینی با شعار دینی خون بدن بعد جریانای دیگه‌ای بیان میگن خب دیگه شما خون دادید برید منزلات خونه هاتون دیگه، خیلی ممنون، انقلاب به ما تحویل بدید، ما رسیدن بهتون میدیم، شما برید دیگه. نه، این دفعه امام گفت این دفعه شما تشریف ببرید منزل، شما تشریف ببرید همون جایی که بودید، اگر غرب بودید تشریف ببرید همونجا، اگر نه مردمی که خون دادن خودشون تو صحنه هستن. امام نذاشت انقلاب رو ببرن، ولی تلاش این جریان‌ها ادامه دارد تا همین الان که ما با شما داریم صحبت می‌کنیم. اینا هی قوی و ضعیف میشن ولی از بین نرفته، این تفکر هست، نمایندگان خودش هم داره. دهه آینده هم یادتون باشه باز اینا خواهند بود دوباره تو صحنه سیاست و فرهنگ وارد میشن. نمونه دیگه آخوندزاده است، سکولاریست تمام عیار وقی، میگه هر ملتی که میخواد پیشرفت کنه باید 100% کپی برداری و تقلید کنه از غرب. پیشرفت ایرانی اسلامی ما نداریم، یک الگوی پیشرفته و اون غربی است. بعد میگه که این مردم ایران خیلی عقب موندن، هنوز درست نمیتونن تقلید کنن، یعنی به ملت ایران فحش میده چون به قدر کافی میمون نیستن از نظر او. میگه اینا هنوز خوب تقلید نمیتونن بکنن، عقب افتادن. عبارت آخوندزاده رو بخونم، اینا تهمتای من نیست به اینا. میگه این حالت در مزاج ایرانیان رسوخ دارد که به خودشان اعتماد میکنند و از دیگران قبول نکنند. تا امروز به همین دلیل از امم سیویلیزه و متمدن عقب ماندن. بابا اول آدم باید کاملا مقلد شود. شما باید 100% مقلد بشید و الا پیشرفت نمی کنید. امم یوروپا اختراعات و ایجادات را اقتباس کردن و بدین درجه از معرفت و کمال رسیدن. شما باید میگه شما خودتون رو با اونا مقایسه نکنید. شما دنبال ابداع و اختراع نباشید. شما 100% کپی بردارید. درست مثل میمون پاتو بذار جای پای او، هر کار اونا میکنن شما بکنید و الا پیشرفت، الگوی پیشرفت دیگری وجود نداره. یه تعبیر دیگه آخوندزاده که میگه اصلا ذاتن تمدن اروپا برتره و اسلام مانع پیشرفته. اسلام مانع پیشرفته. عبارت آخوندزاده. من متوجه شدم که دین اسلام و تعصب مانعی در راه بسط و انتشار تمدن در میان مردم مسلمان میباشد. بنابراین خود را صرف این وظیفه میکنم که شالوده دین را ساده کرده و تعصبات را از آن جدا کنم. تعصباتش چیه؟ این که مثلا تن به استعمار ندی، این میشه جزء تعصباتش. استقلال، آزادی، اینا میشه تعصب. و بعد مقایسه میکنه اینا رو، میگه اصلا ذاتن اسلام عقب مونده است و باید ما تابع اینها باشیم. رساله داره به نام مکتوبات کمال الدوله که اهانتای خیلی صریحی به اسلام میکنه اونجا و زمان کمونیستا در شوروی چاپ شد. کتاب الفبای جدیدش، کتاب مکتوباتش زمان شاه چاپ شد با حمایت رژیم. اهانتای رسمی به اسلامه. نمونه سوم طالبوفه. میگه اصلا تمدن این چیزی که در غربه، این اصلا سقف پیشرفت بشره و کل جهان باید، بشریت کلا باید تابع اینا باشن. همین حرفی که فوکویاما گفت، پایان تاریخ، اینا پایان تاریخ هم. ما هم باید اصول سیاسی اجتماعی فرهنگی رو و هم فن رو صرفا از اونها بگیریم. امکان زیستن بسته به اخذ اصول از اونهاست و باید تسلیم مطلق بود. چون و چرا نباید کرد. میگه مدرسه های عالی ترتیب بدیم تا معلمای اونا بیان و همونطور که میخوان ما رو تربیت بکنن، خودشون میخورن اما بالاخره یه چیزی هم جلوی ما هم میندازن. باز ما اگه از اینکه گرسنه باشیم که بهتره. آقا عبارتی داره که مضمونش اینه به فارسی، میگه ما آدم گرسنه باشیم بهتره یا سگ اینا باشیم دم بجنبونیم اینا بیان بخورن منابع ملی ما رو، ولی بالاخره یه چیزی هم جلوی ما میندازن، ما از گرسنگی نمیمیریم، کدومش بهتره؟ اینا میگفتن دومی بهتره. این تفکر آمد که استبداد پهلوی و استعمار برای کشور حاکم شد. بعد خودش هم جالبه، طالبوف یک جا اعتراف میکنه، میگه حالا یه حرفا رو زدیم اما آنان که رفتن فرنگستان برای ما پیشرفت بیارن، آنان که از فرنگستان بازگشتن بجز معدودی به نشر اراجیف و تقبیح سنت‌های نیاکان روی آوردند و مردم را اسباب تنفر از علم شدند. میگه یه درفتم اونجا درس خوندن آمدن، ما گفتیم حالا اینا میان مردم میگن خب پیشرفت شروع شد دیگه، داریم پیشرفت مون. اینا آمدن مردم حالشون از اینا به هم خورد، دیدن نه پیشرفت آوردن نه چی کاری بلدن نه چی، رفتن اونجا یکم گشتن و عیاشی کردن و آمدن علائم وابستگی رو، ابزار وابستگی رو آوردن. میگه حال مردم رو به هم زدیم خودمونم و کاری کردیم اینا نسبت به تمدن و علم دیگه بدبین شدن مردم. میرزا ابوالحسن خان ایلچی، دولتمرد فراماسون، سفرنامه داره به نام حیرتنامه. حیرتنامه یعنی من رفتم اروپا رو دیدم آمدم حیرت کردم دیگه بیرون نمیام از این حیرت. مثلا اسم سفرنامهش حیرتنامه است. این آدم 35 سال از کمپانی هند شرقی، از انگلیسی ها حقوق ماهیانه میگرفت. این رو نگرش داشتن، فراماسون های انگلیسی پروردن، تو دستگاه حکومت واردش کردن، خرجش رو دادن، سخنانی های روشنفکری به نفع تمدن اینا میکرد و علیه مذهب و ارتجاع به اصطلاح. و بعد به دست همین آدم قرارداد ترکمانچای بر ایران تحمیل شد. اینا رو تربیت میکردن، میآوردن تو حکومت، تو رده های بالا، تو آب نمک میخوابوندن برای اینکه وقتش برسه. میرزا عبداللطیف شیشتری میگه که شما چرا در برابر انگلیس ای ایرانی ها میخواید مقاومت کنید یا در برابر روسیه؟ برید مردم هند را ببینید. مردم هند مثل حیوانات و حشراتن. کارهای انگلیس در کلکته اینها رو آدم کرد. دنبال استقلال نباشید. شعار استقلال چیه میدید؟ به فکر پیشرفت باشید فقط، ولو به قیمت از دست دادن استقلال. اینا حرفایی که زدن و کارهایی که کردن. میرزا حسین خان قزوینی سپهسالار صدر اعظم ایران شده، و از پدران لیبرالیسم در ایران، تأسیسات به اصطلاح جامعه مدنی رو با خط فکری انگلیس‌ها در ایران ایجاد می‌کرد و پیش می‌آورد. و این اولین بار طرح قانون اساسی به سبک غربی رو ایشون مطرح کرد در ایران، خرجش رو دادن، تربیتش کردن، نقش از نقش‌های اصلی رو ایفا کرد در قرارداد استعماری رویتر. وابستگی فرهنگی، وابستگی اقتصادی، وابستگی سیاسی. امتیاز رویتر به انگلیس رو که اقتصاد کشور رو به اینا، به کمپانی خارجی میفروخت که بعدم مال اون انگلیسا میشد، دوباره به ایران بر نمیگشت. اون کمپانی انگلیسی حق داشت اون رو به هر کسی دیگه دلش میخواد بفروشه. یعنی ایران میشد کالا اقتصاد ایران، مثلا انگلیس به روسا بفروشن، روسا به فرانسویان، ما شده بودیم مال دیگران. این قرارداد رویتر هم همین تیپا اومدن امضا کردن و تثبیت کردن. اینا کادرسازی کردن در ایران، اینا رو ساختن برای یک همچی وقتی که ازشون استفاده بکنن. و نمونه آخری که عرض میکنم تقی‌زاده است که امثال اینا پدران تجددگرایی هن. عبارت تقی‌زاده هم خیلی مسخره است، میگه که اول کسی که بمب غرب زدگی رو در ایران منفجر کرد خودم بودم و به شما میگم تا از فرق سرتون تا ناخون پا غربی نشید پیشرفت ممکن نیست. ما باید هم دینمونو، خود این پدر سوخته هم اول روحانی بوده، مؤمن بود، منتها از این آخوندای بیدین، بعد یه مدتی لباسش هم گذاشت کنار، دینش هم گذاشت کنار و عامل درجه یک انگلیس شد. این کسی بود که آخوند خراسانی علیهش اعلامیه داد علمای نجف و گفتن این آدم مرتده و اگر این تو حکومت باشه، چون این از رهبران، این هم شده بود از رهبران مشروطه باشه، ما اعلام میکنیم که اینا رو مشروعیت نمیشن. که یه مدتی هم مجبور شد فرار کرد رفت انگلیس، ولی باز دوباره برش گردوندن و بعد جزو بازوهای اصلی رضاخان و رژیم پهلوی شد. نوکر رسمی انگلیس بود، یعنی کنسولگری انگلیس رو میگفت که اونجا رفته گفت اصلا ایران یک قطعه خوبه، یک قطعه از خاک انگلیس اگر باشه اون وقت پیشرفت میکنه. کمک معنوی انگلیس به همه ملت ها، میگه اگر کمک معنوی انگلیس و کمک مادی انگلیس نباشه هیچ کس پیشرفت نمیکنه. و بعدم انگلیس بعد از بمباران مجلس پناه بهش داد و وقتی که علما هم علیش اعلامیه دادن اینا حمایت کردن ازش که این حفظ بشه، یه مدتی رفت خارج و دوباره برگشت. این جمله صریح تقی‌زاده است: ایران باید به گونه ای مطلق ظاهرا باطنا جسما و روحا فرنگیم آب شود و بس، راه دیگری وجود ندارد. اینا زیاد بودن، کسای دیگه هم بودن که حالا من اگه یکی یکی نمیخوام تمام عباراتشون رو بخونم. اون سوره اسرافیل جهانگیر، سوره اسرافیل شیرازی صاحب روزنامه سوره اسرافیل که توی کتابای تاریخ به عنوان قهرمان اسمش رو میبرن و خیلی های دیگه، اینا جزو همین جریان ها هستن. میگه که اگر همه اهل ایران، خطاب میکنه به مرتجعین یعنی به مذهبی ها، اگر همه اهل ایران با شما آقایان کهنه پرست هم عقیده باشند، جمعیتشان بالغ بر 30 کرور نفر نخواهد شد. 3100 کرور آدمهای دنیا که هستند. میگه اگه شما همه ایرانیای هم مرتجع باشید، مذهبی باشید، حالا شما به درک، بقیه دنیا چی؟ همه نوکر انگلیسی هم. 3100 کرور آدمهای دنیا که تمام با عقاید ما شریکن، نه شما. شما را خواه نخواه مجبور میکنیم به قبول این حرف ها. شما را از سر را براتون میداریم. و کوچکترین مشکلی هم پیش میامد اینا پناه میبردن به سفارتخانه‌های غربی یا انگلیس یا روس و اونا هم ازشون مطلق حمایت میکردن. کسروی که خودش هم از یکی از همین تیپ آدم هاست اعتراف جالب میکنه، میگه که پیشگامان نهضت ملایان بودند. خود کسروی هم آخوند بود، بعد بیدین شد، لباس رو در آورد، دینش هم گذاشت کنار رو شروع کرد علیه اصل تشیع و اسلام کتاب نوشت. چند کتابای زیادی نوشت علیه اسلام و تشیع و یک جریان، یک فرقه ضد دینی را انداخت. میگه که کسروی، اعترافات کسروی، کسروی شاید تاریخ مشروطه دیدید حتما مال کسروی رو، 2 جلد دیگه، این دیگه منبع شده الان برای قضايا. حالا ایشون خودش تفکر ضد دینی داره ولی یه جاهای اعتراف میکنه، میگه چون پیشگامان این نهضت ملایان بودند، تا تا دیری سخن از شریعت و رواج آن می رفت. چون رهبران مشروطه آخونده بودن، تا مدتها انقلاب شروع شد و ادامه پیدا کرد، همه شعار شریعت می دادن و انبوهی از مردم می پنداشتن که آنچه خواسته می شود و باید اجرا شود همین شریعت است. مردم هم به همین دلیل آمدن تو صحنه. ملاها جلو بودن علیه استبداد، مردم هم شعار شریعت دادن آمدن تو میدون. این اعتراف کسروی خیلی مهمه. یک کسروی که خودش لا مذهبه، ضد مذهبه، ضد آخونده، او داره در تاریخ مشروطه اینو میگه. چون پیشگامان نهضت ملایان بودن، تا دیری سخن از شریعت و رواج آن میرفت و انبوهی از مردم میپنداشتن که آنچه خواسته میشود همین است، شریعت است، برای همین آمدن تو صحنه. سپس کم کم گفتگو از کشور و میهندوستی و این گونه چیزها به میان آمد، مباحث ملی و مباحث سکولار و اینها. ناسازگاری این دو باعث شد که آزادی خواهان و ملایان از هم جدا شدند. آزادی خواه از نظر آقا و دسته دوم هستند، ملاها دسته اول هستند. چیزی که هست، آزادی خواهان راه روشنی در پیش نمی داشتند و هر گامی را به پیروی از اروپا بر می داشتند. خودشون هیچ خط فکری، هیچ راه حلی برای پیشرفت کشور نداشتند. فقط ترجمه می کردن و تکرار می کردن. کسروی میگه که این خط روشنفکران تنها حرفی که می زدن، ازشون می پرسیدم خب حالا استبداد قاجار بره، ملاهای هم نباشن، چی کار می خواهید بکنید برای کشور؟ میگه هر چی میگفتیم هیچ راه حلی نداشتن، فقط میگفتن فلان چیز در اروپا هست، ما هم داشته باشیم. این بود عنوان کارهای ایشان. اینا حرفای کسرویه. این هم اگر از روی بینش بود باز زیان کم میداشت. افسوس که چنین هم نبود. یعنی حتی از روی بینش هم نمیگفتن، متفکرانه هم نمیگفتن از غرب تقلید کنیم. افسوس که چنین نبود. یک چیزهایی را روزنامه ها از کتاب ها و روزنامه های اروپایی برداشته و فهمیده و نفهمیده می نوشتند یک چیزهایی هم اروپا رفتگان از رویه زندگی اروپاییان می گفتند و در بازگشت به ارمغان می آوردند. مجموع اینها یک آشفتگی بزرگ پدید آورد و هیچ کس نمی دانست چه می خواهد و سرانجام به اروپایی گری رسید. بعد که به اینجا رسید، خود اروپایی ها گفتن که خب شما اگه قرار اروپایی گری بشه، خب خودمون اومدیم دیگه، خودمون بذارید خود اروپا حاکم باشه بر شما. و همین اتفاق افتاد و بعدم نذاشتن ما واقعا پیشرفتن بکنیم که حالا اونا حاکم بر ما بشن ولی کشور پیشرفت کنه. اقلا پیشرفتی هم در کار نبود، سراب بود، سراب. فرمودن که ارتباط این مسائل با جنگ نرم چیست؟ جنگ نرم غیر از اینا چیزی نیست. جنگ نرم چیه؟ جنگ نرم یعنی جنگ فرهنگی و روانی، جنگ سر، جنگ عقیدتی. اگر کسی تجربه های تاریخ رو درست بدونه، در جنگ نرم شکست نمیخوره. تا در جنگ نرم شکست نخوری، در جنگ سخت شکست نخواهی خورد. از نظر شما در بحران‌ها و مشکلات اخیر تقصیر بیگانگان بیشتر است یا عوامل داخلی؟ تا عوامل داخلی نباشه، بیگانه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما هرگز بیگانگان رو مبرر نکنید. واقعا بیگانگان در این 200 سال پدر این ملت رو درآوردن، ریشه ما رو زدن، استثمار کردن، غارت کردن، دیکتاتوری حاکم کردن، کشور رو عقب نگه داشتن. همین الانش هم دانشجوی فیزیک ما رو ترور میکنه برای که پیشرفت نکنی. این خیلی جالبه. حالا تو نمیدی، خودمون داریم میدیم، چرا میزنی؟ چرا ترور میکنی؟ اینا هرگز پیشرفت کسی رو نخواستن. اینا میخوان آقا بالا سر باشن و همه همیشه وابسته و تابع اینا باشن. استعمار و خیانت اینا رو فراموش نکنید. بلایی که سر عراق، میدونید در عراق کاری با عراق کردن که زیرساخت‌های اقتصادی عراق تا 50 سال دیگه رو مثل وضع قبل از جنگ نخواهد شد. اول انگلیس‌ها، بعد شوروی، روسا، باز دوباره الان آمریکایی‌ها و ناتو و انگلیسی‌ها 200 سال نمیذارن افغانستان نفس بکشه. مدام تحت اشغاله. کشورهای اسلامی 150 سال مدام در حال اشغال شدن و ضربه خوردن از طرف اینا. اینا رو شما دست کم نگیرید. آقا مغولا وقتی آمدن تمدن اسلامی ایرانی رو متلاشی کردن اصلا. اشغالگری هجوم نابود میکنه یک تمدن رو. و اینا از وقتی آمدن دیگه نگذاشتن تمدن اسلامی ایرانی در یکی دو قرن که پایین آمد دیگه بره بالا. اما مقصر اصلی اگه دنبالش میگردید همیشه مقصر اصلی خودتونین، خودمونین. خود یعنی همین نخبگان، به اصطلاح نخبگان ایرانی که آمدن حرفا رو زدن، اینا خائن اصلی هستند. اینا زمینه رو آماده کردن که اونا بیان و مسلط بشن. چرا امام متن قانون اساسی تنظیم شده توسط دولت موقت را بدون وجود ولایت فقیه امضا کردن؟ نه امام امضا نکرد و امام از همون اول گفت باید بره مجلس خبرگان و نماینده های ملت در این باب تصمیم بگیرن. چرا امام تا پیش از خیانت های دولت موقت حرف از نظارت خود و فقها می زدن نه از ولایت؟ امام بحث ولایت فقیه رو اصلا از قبل از پیروزی انقلاب تز امام بود. اینجوری نبود که بعدن زده باشه. امام شعار ایشون میگه، تصورشون اینه که امام تا زمان دولت موقت میگفته نظارت فقها، بعد گفته نه دیگه ولایت فقها، بازرگان میذاریم کنار اون، نه دیگه خودمون. نه اینجوری نبود. امام اصلا شعارش از اول ولایت فقیه بود. نظارتی هم که میگه نظارت تماشاچی، نظارت استطلاعی نبود، نظارت مؤثر استصوابی بود. و الان نظارت که چه فرق؟ خب همه دارن نظارت میکنن، این مخصوص فقیه نیست، همه ناظرن. نظارت فقیه چه فرقی داره با نظارت غیر فقیه اگر اختیارات اجرایی و ولایت نباشه؟ مثل نظارت هر کسیه تو صحنه. تفاوت بین نظارت افسر راهنمایی با نظارت مردم عادی در خیابان نسبت به یک تصادف، تفاوت این دوتا نظارت در چیه؟ اگر بگید افسر راهنمایی هم فقط نظارت باید داشته باشه مثل همون عابران عادی، خب این که دیگه پلیس نیست دیگه، این نظم نیست که، این نظارت تفاوتی داره. امام از اولم ولایت گفت. اما این که امام وقتی پیروز شد انقلاب خودش رفت قم، تهران نموند، به علما روحانیون انقلابی هم گفت مسئولیت‌های اجرایی رو به عهده نگیرید، بذارید اینا بگیرن، ما نظارت میکنیم، هر وقت اگه خطای چیزی شد تذکر بدیم اصلاح بشه. برای که امام نمیخواست تو ذهنها بیاد که امام انقلاب کرده برای که خودش بیاد شاه بشه، جای شاه رو بگیره. نمیخواست این تصور پیش بیاد، چون واقعا دنبال هم چیزی نبود. ولایت فقیه برای جایگزینی شاهنشاهی نیامده، برای مبارزه با شاهنشاهی آمده. منتها بعد در عمل دید که از قم بنشینه نصیحت بکنه اینا گوش نمیکنن، فایده نداره، کشور انقلاب داره سقوط میکنه، داره از دست میره همه چی. مجبور شد آمد گفت من توبه کردم، اشتباه کردم، آقا تو رو گذاشتم. انقلاب با محصول خون این همه شهدا و این همه زحمت مردم رو سپردم دست یه مش آدمای بی عرضه. فرمودن آیا اگر اعتراض آقای گلپایگانی نبود آیا قانون اساسی ما همون قانون اساسی بود؟ نخیر. آقای گلپایگانی هم اعتراض کرد ولی به خاطر فقط ایشون نبود. امام هرگز اجازه نمیداد قانون اساسی لائیک بیاد بر کشور حاکم بشه در حالی که خودش از تو نجف داره شعار ولایت فقیه میده و شعار جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی. خب از جمهوری اسلامی، اسلامیت جمهوری چطور تضمین میشه اگر تو قانون اساسی ولایت فقیه نباشه؟ امام اینقدر نمیفهمید، اینو متوجه نبوده؟ امام نمیخواست قلدر مآبانه عمل کنه. و بعدم امام میدونست مردم نظرشون چیه، میخواست مردم نظر بدن و رأی بدن که فردا نگن که آقا ایشون آمد گرفت مثل بقیه انقلابا، با مردم دیگه کار نداشت، خودش برید و خودش هم دوخت. نمیخواست این کار، گفت بذار مردم تصمیم. امام مردم رو هم میشناخت. آیا بحث روشنفکری دینی لطمه به دین میزند یا خیر؟ روشنفکری دینی یک لفظ مشترکه بین جریان‌های مختلف. اگر روشنفکری دینی به این معناست که ما باید نواندیشی و اجتهاد بکنیم و به روز فکر کنیم ولی بر اساس مبانی و قایات دینی، این روشنفکری دینی خیلی هم لازمه، هم اجتهاد نواندیشی دینی است. اما اگر به این معنا باشه که مفاهیم به اصطلاح روشنفکری، یعنی همون مفاهیم لائیک غرب رو وارد جامعه مذهبی و دینی چون می‌خوایم بکنیم، با ادبیات دینی و با توجه به فرهنگ دینی مردمی کارو بکنیم، نه، این هم روشنفکری لائیک و ضد دینی است که منافقانه با ادبیات مذهبی بخواد حرف بزنه. بنابراین روشنفکری دینی یا اصطلاح با دو معنا و اینا با هم متفاوتن. رابطه محمد علی فروغی با ماسون‌ها و خلع رضاخان، ولی رابطه وجود داره. حالا اتفاقا تو یادداشت و بحثای منم بود، دیگه دیدم خسته شدید نخوندم. این رابطه وجود داره. خیلی های دیگه هم بودن که اینا کما بیش نقش داشتن در این که وقتی که متفقین آمدن در جنگ بین الملل دوم و رضاخان میدونید یه وقتی فکر کرد هیتلر داره پیروز میشه، آمد اربابش رو عوض کنه، دید اون طرف نون به نفر روس گفت، فکر کرد انگلیس و غرب و اینا شکست خوردن، از اربابای سابقش خواست جدا بشه بره سراغ ارباب جدید که به هیتلر هم پیام داده بود که ما هم از شما که دارید همه جا رو میگید نوکرتون در خدمته. یک چند بار لگد انداخت اواخر نسبت به این که همکاری کامل نکرد با انگلیسی ها، چون فکر کرد هیتلر برد جنگو. بعد که تمام شد و هیتلر شکست خورد، اینا آمدن گرفتن ایران، دومشو گرفتن گفتن برو، و فروغی نقش داشت در اینکه به جای رضاخان بچش بیاد شاه بشه، این وسط نقش بازی کرد. عکس‌العمل علما در مقابل اعدام شیخ فضل‌الله چه بود؟ اون علمای مشروطه خواه انقلابی همه متأثر شدن، اعتراض کردن، و من باز چون برای که خسته نشید نخوندم، ولی اینا هم اسنادش آورده بودم که اینا بعدن اعتراض کردن، درگیر شدن. حتی آخوند خراسانی تصمیم گرفت از حوزه نجف ایشون بیاد ایران، تهران، در برابر روس‌ها و در برابر جنای انحرافی مشروطه بیسته که به یه طرز کاملا مشکوک شبی که ایشون میخواست فرداش حرکت کنه ایشون مسموم شد و از دنیا رفت، سکته کرد، که به احتمال قریب به یقین انگلیسا مسمومش کردن، یا روسا یا انگلیسا. همون شبی که فرداش میخواست از عراق بیاد به سمت ایران گفت خودم میام ایران و رهبری میکنم و مسئله رو حل میکنم، ایشون از دنیا رفت. میرزا نائینی چقدر از این قضایا متاثر شد؟ اگر احکام اسلام را متناسب و دارای انعطاف با شرایط زمان میدانیم، چرا در بعضی احکام فقهی تغییرات زمان اعمال نشده، مثل احکام زکات که به شطور تعلق میگیرد و نه مثلا به ماشین؟ احکام دو دستن، احکام ثابت داریم که اینا تابع شرایط نیستن و احکام متغیر داریم که هستن. اجتهاد یعنی مهندسی احکام متغیر بر محور احکام ثابت، این کار بسیار دقیق و پیچیده است. اما در مورد خصوص زکاتی که اسم بردید، عرض شود که دو تا نظر بین فقها ها. بعضی ها میگن زکات همون مالیات حکومتی است کلن، حالا یه زمانی شطور یه زمانی هم یه چیزی دیگه. بعضی ها معتقدن که نه، زکات عنوان خاص یک مالیات خاصی است. اگر در جایی اون موارد مربوط به زکات هست زکاتشو بدن، اگر نیست ندن. بقیه موارد مالیات حکومتی باید بگیرن، اسمشو زکات نگذارن، ولی فرق نمیکنه در هر دو صورت، چه با این نظر چه با اون نظر، از ماشین و از همه چی باید مالیات بگیره حکومت به نفع جامعه از ثروتمندان. منتها اینا دسته دوم میگن چرا اسمشو زکات میذارید؟ از نظر ما زکات یه عنوان خاصی است رو مالیات خاص. سوالات زیاده دیگه، وقت من تمام شد دیگه، سوال نیارید. آمدن گفتن وقت تمام شد به من دیگه، جواب بدم تا کی؟ تا افطار به من افطاری؟ من از صبح جلسه سوم دارم صحبت میکنم با دهن روزه. من صلاح نمیدونم ادامه بدم، ولی اگه اینا صلاح بدونم بدم. من صلاح نمیدونم. خیلی خوب، خیلی خوب، حالا من چند تا سوال دیگه جواب میدم، ولی اگر دیگه از همینجا بیهوش افتادم اورژانس حتما هستی. من چند دقیقه دیگه، حالا مشروطه شکست خورد یا پیروز شد؟ مشروطه از این جهت که کمر استبداد مطلق قاجار رو شکست، قدرتش رو محدود کرد، پیروز شد. اما شکست بزرگتری پشت سرش آمد از اون جهت که اون جریان اصلی که انقلاب و نهضت کرد به اهدافش نرسید، مصرف شد و از میدان حذف شد. استبداد قاجار شد استبداد پهلوی، و نفوذ استعمار هم در ایران کمتر نشد بلکه بیشتر شد. از این جهت بنابراین شکست خورد، از یه جهاتی میشه گفت پیروز شد، از یک جهاتی شکست خورد. لطفا درباره فراماسون بودن کمال الملک توضیح بدهید. من در مورد شخص ایشون بحثی الان ندارم، نمیخوام بکنم، فقط اینه بدونید که همه کسانی که اسمشون تو فراماسونری ثبت شده به یه اندازه و در یک سطح نیستن. بعضی از عوامل خبیث استعمار هم در حد جاسوس، مثل همین تقی‌زاده و اینا، بعضی کسا آدم های بیشخصیت و غرب‌زده‌ای بودن که میگفتن خب هر کی میره اونجا دیگه بهش میگن مترقی، اگه نری مرتجعی، بری میشی مترقی، جوزده میشدن، جوگیر میشدن میرفتن. بعضی هم رو منفعت طلبی بود، بعضی حتی از سر ترس بود، بعضی هم نمیدونستن اصلا فراماسونری چیه. همه یک دست نیستن. فرمودن که آیا این جمله درسته که تمدنی میتواند در تمام جهان نفوذ پیدا کند که فرهنگش را به کمک تکنولوژی و تمدن منتقل کند، همان کاری که غرب امروز انجام میدهد و زمانی اسلام انجام میداد؟ بله این حرف درسته، البته مطلق نیست، به این معنا که اگر بدون تکنولوژی هیچ پیروزی به دست نمیاد و هر جا تکنولوژی باشه 100% پیروزه، این درست مطلق نیست، اما اصل حرف درست. کدام یک از جریاناتی که فرمودید آسیب بیشتری به مشروطه وارد کرد و از مسیر خود منحرف کرد؟ ببینید اصلش ضعف ملی بود، ضعف فکری بود، یعنی حتی همین جریان سالم دینی انقلابی هم ضعیف عمل کرد، به موقع و به قدر کافی نجنبیدن. اگر جریان حق به وظیفش عمل کنه، به موقع و درست حرف بزنه و هزینه بذاره و فداکاری بکنه، جریان باطل نمیتونه جلو بیاد، یا اگرم بیاد افشا میشه، مشروعیتش رو از دست میده، نمیتونه سرشو بالا بگیره. حتما نیروهای جبهه حق کوتاهی کردن، ضعف نشون دادن که اتفاقات افتاد. چند نمونه از تقلید روشنفکران امروز از غرب را بگویید. خب نمونه های زیادی و یک بحث مستقل نمیخواد. شعارهایی که توی 30 سال بعضی از احزاب و جریانها دادن در جمهوری اسلامی، بعضیشون یه دوره هایی هم به قدرت رسیدن، دقیقا همین حرفای میرزا ملکم و آخونزاده و اینا رو میزدن. دیگه حالا من اسم نمیبرم، خودتون برید ببینید.